از راه پرورش حیوانات با برخورداری از فرآورده های کشاورزی زندگی می کنند و در پی چراگاه های طبیعی سالانه از محلی به محل دیگر کوچ می کنند. انگیزه پیدایی و ساختار جامعه های کوچنشینی، انسان برای ادامه زندگی مجبور به حرکت و جابجایی است. حرکت گروه های بزرگ انسانی و دامی از سرزمین هایی به سرزمین های دیگر به استقرار دائمی انسان در محیط جدید منجر شده است. ایران یکی از مهمترین سرزمین های کوچنشینی در جهان است. سرزمین اساطیری و مقدس ایران بر پایه جایگاه جغرافیایی ویژه خود، بی ویژه شمال و شمال خاوری که در درونگاه ورود قوم‌های کوچنشین بوده است، در همان آغاز این پدیده را تجربه کرده و مظهر یا نماد اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی را به دنبال آن در خود پذیرفته است.
بله.
و به همین رو یکی از مهمترین مناطق کوچنشین در جهان به شمار می رود. اقتصاد کوچنشینان، زندگی و اقتصاد بیشتر نواحی کوچنشین بر اساس دام استوار است که در کنار آن کشاورزی و صنایع دستی هم دیده می شود. دام پروری و کوچنشینی از روزگاران کهن در ایران زمین رواج داشته و با نگرش به شرایط ویژه اقلیمی، رژیم کوچ انسان و دام با هم وجود داشته است. کوچنشینی و آثار باستانی در کاوش‌های نواحی گوناگون از جمله سفال‌های پیدا شده در سیالک کاشان که از 6000 سال پیش است، روی یکی از آنها مردی را کنار دام‌ها نشان داده است. همچنین در دامغان آثار مجسمه‌های گلی نیز از جانوران اهلی به دست آمده است. در آیین زرتشت دامداری و دامپروری پیشه‌ای محترم شمرده شده است. در وندیداد چنین آمده است: ای آفریننده جهان، جایی که زمین شادمان‌تر است کجاست؟ پاسخ می‌دهد: آنجایی که گله‌ها و رمه‌ها روز به روز به شمار بسیار افزوده شوند.
بله.
سرسیر و گرمسیر کوچنشینان در آغاز فصل سرما ناحیه یلاق یا سرسیر را ترک می کنند و به سوی ناحیه قشلاق یا گرمسیر حرکت می کنند و در آغاز فصل گرما از قشلاق راهی یلاق می شوند. تمام شد. من یه خوردم مریض بودم، حالم هم خوب نبود، اجبار بالاخره.
بسیار منت گشتید جناب سیستانی بزرگوار. آقای دکتر قنبری هم فکر کنم نکته‌ای دارن در خدمتتون هستم. آقای دکتر
جناب آقای
دکتر
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
چطور آقا، حال شما چطوره؟
خواهش می‌کنم، خیلی خوشحالم صداتون شنیدم. آرزو می‌کنم که هر جای این کشور بزرگ هستید در کمال صحت و تندرستی باشید و من هم به سهم خودم به عنوان یکی از ایلوندان، شهروندان و هموندان بختیاری از شما تشکر میکنم بابت کارهای پژوهشی خوبی که انجام دادید و قدمهایی که برداشتید و کارهای مطلوبی که انجام دادید. سپاسگزارم.
من متاسفم که امشب یه خورده مریض بودم، بالاخره اینو بالاخره آماده کردم براش.
خیلی منت گذاشتید استاد، امیدوارم که هرچه سریعتر رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنین باشه و همواره سایتون مستدام. پس ما بیش از این دیگه تسلی اوقات نمی کنیم. بی نهایت هم ازتون سپاسگزارم. آرزوی توفیق دارم برای شما.
زودتر برم استراحت کنم، گفتم این رو
تمنا میکنم. اختیار دارید، امیدوارم که استراحت هم به کام و جان شما خوش بنشینه.
قربان
مانا باشید، به مهر خدا نگهدار شما باشید.
خدا نگهدار.
خب استاد باور عزیز، بعد از لختی که از طریق خطوط ارتباطی با استاد ایرج افشار سیستانی پژوهشگر و ایرانشناس همراه بودیم، یک بار دیگه هم در خدمت شما هستیم و فصلی دیگر از کتاب الف با روایت شما.
عرض کنم خدمتتون که اینجا همون طور که شبان عرض کردم این آقایون کوپر و بقیه که میرسن به خدمت ایلخان میگویند که ما آماده ایم تا درخواست کنیم اجازه دهند به همراه یکی از توایفشان از فراز کوه ها کوچ کنیم.
بله.
و میخواستیم آن داستان را به فیلم درآوریم. مایل بودیم با یک طایفه همسفر شویم و در خورد و خوراکشان شریک باشیم و مثل آنها بخوابیم. میخواستیم دقیقاً مثل آنها زندگی کنیم. بعد میگه که ما نمیخواستیم از راه لینچ بریم. لینچ یک جاده‌ای بود که انگلیس ها با دست کارگران هندی از اهواز به اصفهان کشیدن.
بله.
و حالا ماشین رو بوده یا بالاخره جاده بوده، یک جاده ابدیه بوده.
درسته.
اینها میگن ما نمیخوایم از اون جاده کوهستانی بریم و میخواهیم از راه مال رو برویم، از همین راه که طایفه میرن برویم.
بله بله.
امیر جنگ یا ایلبک که با همراه ایلخان بوده، با یک انگلیسی هم تا حدی میدونسته، به فارسی خودش میگه، من اونی میخونم این اون چیز که گفته برای این که سلیس نیست، میگه که بسیار خوب، با یکی از طایفه های من برو و اونا از راه لینچ نرفت، اونا از راه بسیار بسیار سخت میرن. من دقیقا اون
بله.
تلفظی که گفته میگم.
بله.
راهی که فامیل زنده من تا حالا نرفته و حتی هیچ خارجی هم هرگز نرفته، کوههای بزرگ، جنگلهای بزرگ، رودخانههای بزرگ، بعد هم کوههای بزرگ و بزرگ با برف فراوان و رعایای من در این منطقه آنقدر بدهیبت و خشن هستند که با آنها خرس میگویند. برای اینکه زندگی وحشی و بسیار سختی دارند، آنها کشک میخورند و جز بلوط چیزی نمیخورند و گوشت کم میخورند. راهش خیلی خیلی بد. این دقیقا اون تلفظ و کلامی بوده که این ایلبک به این آمریکایی‌ها میگه.
بله.
و اینها را تشویق میکنه که اجازه میده که اینها از اون راه برن. به هر حال اینها همراه میشن، میروند و اینجا باز دوباره میگه که دوست دارن روی زمین بخوابند، کنار آتش اردو غذا بخورن و با توایف دیگر بجنگند. این کم کم هم که پیش برویم عرض کنم که این مسئله‌ای که در هفته پیش هم گفته شد، این آقای کوپر چند تا کتاب داشته که کتاباشو باز میکنه. رحیم هم که خانزاده بوده و واسطه
بله.
بوده بین این سه آمریکایی و این آقای حیدرخان که رئیس طایفه بابا احمدی بوده که قرار بوده این سه آمریکایی با طایفه بابا
احمدی
سفر بکنن.
بله. بله.
این رحیم قرآنشو باز میکنه و میگوید که به اجازه جناب علی آقای خرمی و آقای دکتر، چون دفعه پیش هم من این خوندم، بلکه این خیلی جالب هست که چون ممکن است که عده‌ای از شنوندگان متوجه نشده باشند، میگوید که رحیم قرآن را گشود و از فلسفه آن تفسیری بسیار هوشمندانه ارائه داد. او گفت حضرت محمد آدم بسیار عاقلی بوده، او نمیتوانست راجع به میکروب چیزی به مردم بگوید زیرا نمیفهمیدند.
بله.
راجع به چه صحبت میکند؟ لذا به آنها گفت که شیطان زیر ناخونهای آنهاست و لذا هر روز باید آن را بشویند و شیطان را بیرون کنند. یک فلسفه خیلی جالبی بوده که به اشایری که در سال 90 سال پیش بر بفهمند که آقا بهداشت یعنی چی.
درست.
بهداشت یعنی با... چون به هر حال در کوچ، حتی در شهر، ما در شهر میبینیم که همین میکروبی که فعلا به جان همه ما افتاده، میگوین که دستتون رو هر روز بشویید. و خب در اشایر در موقع حرکت ما باید خودمون رو بگذاریم به جای اشایر در 95 سال پیش که هیچ چیز نداشتن، هیچ چیز نبوده.
درسته.
نه لباسی داشتن، نه غذایی داشتن، غذاشون هم غذای معمولی بوده که از ایل به دست می آمده. حالا اینجا میگه که باز بحث که پیش میاد، گویا در اون همون زمان هم یک بحث جمهوری شده بوده که اینجا میگه که پس از صرف شام نشستیم و با کمک محمد دیلماج بوده بین باز اشایر و اینها،
بله،
با کمک محمد صحبت کردیم. هیجان زیادی بین ایرانی ها در مورد امکان سرنگونی شاه و استقرار جمهوری وجود دارد. اشایر میخواستن بدانن جمهوری چیست و آیا حقیقت دارد که تمام ممالک اروپا جمهوری هستند. این پس می‌بینیم که در 95 سال پیش هم باز اسمی از جمهوری و سقوط شاه و اینها بوده و اشایر نمی‌دانستند که چی هست. ادامه می‌دیم، پیش می‌رویم و از قول این آمریکایی میگوید که این مردمی که ما آماده این میانشان زندگی کنیم کی هستند و از کجا آمده هستند.
بله.
من ببخش میان کلام، ما اگر به سفرنامه های خارجی ها مثل سفرنامه جکسون صفحه 42 مراجعه کنیم، اگر به کتاب گریشمن در کتاب ایران از آغاز تا اسلام مراجعه کنیم، اینا همه کسانی، یا پروفسور فرای که اخیراً چند سال پیش فوت شد و در ایران بسیار مشهور بود.
بله.
و استاد دانشکده پهلوی شیراز بود، بر اینا کنیم، یا به کتاب آقای حسن پیرنیا تاریخ باستان ایران مراجعه کنیم. اینا همه نوشتن که اجداد ما ایرانی ها، اجداد ایرانی ها از کجا آمدند، از استپای روسیه آمدن پایین و در آمدن به فلات ایران، و چون فلات ایران قابل سکونت بوده اقامت کردن، عده‌ای رفتن به هند، عده‌ای رفتن به اروپا.
بله.
و اینا همه اوریجین اینها است، اینها از همه آریایی های گذشته بودن. و بختیاری در این کتاب خواهیم گفت که بختیاری ها میگوین که آریایی اصیل ما هستیم، شما شهری ها ترکیبی هستین از آریایی و شهری ها، خلاصه نژاد شما خراب شده دیگه.
بله.
اون چیز اصالت ندارید. حالا این میگه که ما میدانیم که آنهایی که از رازهای بزرگ مشرق زمین هستند، البته کمی بیش از این هم میدانم، آداب و سنن آنها آشکار میسازد که اینها نواده های آریایی های اصیلی هستند که در ایران اقامت گزیدند. چنانچه این امر حقیقت داشته باشد، خیلی اینجا جالبه، پس زندگی کوچروهایی که ما در میانشان آمده ایم میتواند مانند زندگی آریایی های اجداد خود ما در هزاران سال پیش باشد. یعنی آمریکایی میگه ما هم آریایی هستیم، میگه اگر که این حقیقت داشته باشه، پس زندگی ما هم در هزاران سال پیش، ما هم مثل همه آریایی ها بودیم. حالا همینقدر که پیش میریم، باز میگه ضمن ملاقات با رحیم و مذاکرات زیاد با او و سایر اشایر اینجا و آنچه تا به حال دستگیرم شده، پی بردم که بختیاری ها تاریخ و سنن مدون و شناخته شده ندارن. آقا دور ببخشید، من این آمریکایی اینو میگه.
حالا بعد ما صحبت
میکنیم. آنچه که رحیم گفت با افتخار هم گفت این بود که آن مردمی که شما در شهر میبینید اصلا پارسی نیستند، آنها ترکیبی از نژادهای مختلف هستند، پارسی اصیل ما هستیم. حالا تا اینجا مد کفایت میکنه آقای دکتر،
پس
بفرمایید اعتراض
شما. جامعه که قم برای دخلی شما هستم.
سپاسگزارم از آقای شاروخ که نکته های خوبی رو از ترجمه خودشون فرمودن. ببینید جناب آقای خرمی، من در ذیل فرمایش های آقای باور این رو عرض بکنم. خب ما اگر به این اعتقاد داشته باشیم که آریایی ها به عنوان یک قوم مهاجر،
بله،
و کوچگر آمدن در ایران، ایران که خالی از سکنه نبوده.
نبود، درست.
یعنی شما در منطقه شوش که ایشون فرمودن، بنا به آنچه که در آثار پژوهشی آمده، دو قوم اونجا زندگی میکرد، یکی لولوبی ها و یکی گوتی ها، که اینها اعقاب همونایی هستن که بعدن واژه اووجی ها که در تلفیق این قوم هستش شده خوز، و این خوزی که استاد فرمودن به معنی شکر و خوزستان به معنی شکرستان هستش.
بله.
کاملا از نام این قوم هاست و این قوم ها همونه هستن که در منطقه ایلامن. منطقه ایلام نه فقط استان ایلامه، که از نظر تاریخی حضرت علی به شواهد گفتگوهایی که فرمودید،
بله بله،
صاحب نظر هستین در این
زمینه،
که ساکنان اولیه این منطقه همونایی هستن که ما امروز اعتقاد داریم که اینها پیش از آریایی ها در این کشور ساکن بودن و آریایی ها رو پذیرفتن، که بعدن اون تقسیم بندی هایی که بعدن به وجود آمد و اقوام دیگری که حالا به هند رفتن، یک گروهی به اروپا رفتن، یک گروهی به ارزم به خدمت شما در منطقه فلات ایران، حالا از ناحیه شمالی به سمت جنوب آمدن و اون تقسیم بندی های دیگه. اعتقاد من بر این هستش که اگرچه دانشگاه عرض کردم در منطقه خوزستان بوده، اما اشایر به سبب نوع زندگیشون نمیتونستن دانشگاه یا مدرسه ثابت داشته باشن.
درست.
در نتیجه دانش اونها دانشی بود بر دو محور: یک، دانش سیار; دو، دانشی که بیشتر از آنچه که به حافظه نوشتاری اونها مربوط بشه، به حافظه شنیداری اونها مربوط میشد و از این جهته که تاریخ اونها به جای اینکه در دل کتاب‌ها نوشته بشه، تاریخشون در ابیات و اشعار و ترانه‌ها و قصه هاشون ذکر میشد. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید، یک بختیاری وقتی میخواد تاریخ خودش رو بیان بکند، نمیاد کتاب تاریخ بنویسد، میاد ترانه تاریخی میگد. شما همین داستان فتح تهران که الان ما در همون ایام هستیم، یعنی در 22 تا 25 تیر ماه که برای اجرای مردم سالاری در کشور بختیاری ها، شمالی ها، تبریزی ها اینها آمدن و نخستین لشکر مشروطه خواه در جمعه 25 تیر ماه وقتی که وارد تهران شد و تهران رو فتح کرد، بختیاری ها بودن. اینها وقتی که آمدن گفتن که ما مشروطه میخواییم. مشروطه یعنی چی؟ یعنی اینکه سلطنت باید شرط داشته باشه. یک نفر نمیتونه وارث تاریخی باشد و فکر بکنه که به صورت خانوادگی میخواد شاه بشه. اگرچه اونها دانشگاه نداشتن، روزنامه نداشتن، کتاب نداشتن، اما تاریخ رو میدانستن. یه بیتی رو اینجا من برای شما از ابیات فولکلور بختیاری میخونم که با همین کوچ مربوط میشه، پس معلومه که اینها میدانستن. میگه که تو شمال سرحدی مو گرم سیری، بیا که یک ببینیم چی خسرو و شیرین. خسرو و شیرین داستانی است که برمیگرده به تاریخ و کهن ما.
بله.
و از این بابتی که مگر میشه یه اشعری که دانشگاه نداره، کتاب نداره، مکتب خانه نداره، چجوری این شعر رو بلده؟ برای اینکه از حافظه تاریخ شنیده. او حماسه بی بی مریم رو در قالب ترانه میارد، حماسه شهید شیرعلی مردان خان رو در قالب ترانه میارد، حماسه های حتی مثلا حماسه های محلی رو مثل داستان عشق خدابس و عبد محمد للری رو به ترانه میارد. اینی که میخوام خدمت شما عرض بکنم و حتی در اون کاری که ژوکوفسکی انجام داده در بالغ بر 2300 سال میشه، 200 خورده سال پیش ژوکوفسکی آمده بین بختیاری ها، تعدادی ترانه رو جمع آوری کرده. جناب خرمی، این ترانه ها خیلی هاش فراموش شده و امروز نیست بین ما. علتش چی بوده؟ برای اینکه سینه به سینه نقل می شده.
درست.
اما اگر اینها نوشته می شدن، قطع به یقین ده ها هزار بیت ثبت می شد. خلاصه ی عرضم بر این هستش که قاعده فرهنگ در حوزه فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی بر این هستش که بخش مادی فرهنگ در زیست مادی خودش رو نشون میده، مثل همون قالی که میبافد. اما بخش معنوی یا ناملموس فرهنگ در هنر، ادبیات، شعر، قصه و نوع حماسه سرایی هایی که اینها دارن خودش رو نشون میده. آقای دانشور علوی که یک نویسنده غیر بختیاری هستش و خودش در مشروطه بوده، میگه وقتی که ما از اصفهان همراه مشروطه خواهان عشایر بختیاری به سمت تهران حرکت کردیم، اینها شاهنامه میخوندن.
بله.
و وقتی شاهنامه میخوندن اینقدر نیرو میگرفتن و برای محمد علی میرزا یا محمد علی شاه قاجار نقشه میکشیدن، خط نشان میکشیدن و میگفتن که چنانت به کوبم به گرز گران که مسمار کوبند آهنگران. و از این شاهنامه چنان نیروی در اینها آمده بود که اینها قدرتشون سرچندان شده بود. عرضم بر این هستش که قابلیت عشایر، یعنی عشایر بختیاری، عشایر ترکمن، عشایر شاهسوان، عشایر کرد، بلوچ، همه اینها همه این ویژگی رو دارن، یعنی زندگیشون رو بر محور ادبیات گفتاری و شفاهی خودشون میچینن و سینه به سینه هنرشون رو به نسلهای بعد انتقال میدن.
تحقیقاً.
و این هستش که به اعتقاد من هر سیاه چادر ما، هر چادر ما، هر آلاچیق ما یک مدرسه است در عین این که یک خانه زندگی است، یک مدرسه است، یک کارگاه تولید هنره،
کاملا بله بله،
یک کارگاه کارآفرینی است و یک کارگاه ارتباط با حوزه های جغرافیایی دیگر هستش. یک نکته رو عرض بکنم که شاید بد نباشد، ما چون داریم درباره زیست عشایر صحبت میکنیم، خب عموما میدونید که عشایر 10 نفر 8 نفر فرزند دارن.
بله.
برای پسرانشون از قبایل طایفه هایی که بین راهشون هست از هر کدوم یک زن میگیرن، یعنی اگر 5 پسر دارد از 5 طایفه زن میگیرد. چرا؟ چون یاد گرفته برای اینکه ریشه خودش رو در اقلیم محکم بکند باید به روابط اجتماعی و خیشاوندی برسد. این روابط اجتماعی و خیشاوندی در درون خودش یک سری قانونهای نانوشته اما لازم الاجرا دارد. ببینید ما در بین عشایر یک قانون داریم، هم در بین عشایر عرب هست هم در بین عشایر لرتبار هست، میگید که قانون خین و چوب، یعنی خون و چوب.
بله.
قدیما دادگستری نبود، پاسگاه نبود، خودشون بایستی از حقشون دفاع میکرد.
درست کامل.
می اومدن توایف با هم پیمانهای شفاهی امضا میکردن، اما این امضاشون چی بود؟ یک چوبی رو میذاشتن، دستشون رو خراش میدادن، خونشون رو بر این چوب میذاشتن و این چوب رو در خانه بزرگشون نگهداری میکردن. اینجوری هستش که شما میبینید وقتی که یک شخصی به اسم محمد تقی‌خان کیانرسی یا محمد تقی‌خان چارلنگ در قلعه‌تل خوزستان داعیه حکومت رو سر میده، وقتی که قاجار به او حمله میکند او به سمت اعراب خوزستان میرد و اینها از همدیگه حمایت میکنن. این نوع حمایت رو ما 2-3 سال پیش در خوزستان دیدیم، وقتی که مناطق عرب نشین خوزستان رو سیل گرفت، بختیاری ها گفتن که ما با اونها پیمان داریم.
بله.
باید به کمک بله. اونها بریم و این بود که اونها بر اساس همون پیمانی که ریشه در تاریخ کهن این کشور دارد به فراخان برادران همتبار هموستانیشون جواب داشت. عرض من بر اینه که اینها ابعاد ناملموس و معنوی فرهنگه که اینها کجا خودش رو نشان میده؟ در نوع زندگی عشایر و روستایان. شاید در شهرها ما همچین چیزی رو نبینیم اما در عشایر این معنی دارد. ما توی عشایر این فرهنگی
بله،
داریم
بله.
به اسم کالات. کالات اینجوریه که اگر کسی خواسته یا ناخواسته دچار دیه بشه و باید دیه پرداخت بکنه،
بله.
یک نفر سوار اسب میشه، میاد میرد به سیاه چادرها، میگه من برای فلان شخص کالات جمع میکنم. مردم به او پول یا گوسفند میدن، اینها رو جمع میکنن، تبدیل میکنن به صاحب اون مقتول میدن و رضایت میگیرن. یک کاغذی می نویسن، تمام میشه میره دیگه، نه به دادگاه میرن نه به پاسگاه میرن نه جایی میرن. اینها بخشی از فرهنگ معنوی و همون چیزی است که شما در تیتراژ برنامه‌تون دارید به اسم فرهنگ عامه عشایر و حوزه کوچ. خب چرا کوچ شکل پیدا میکنه؟ برای اینکه بختیاری ها 6 ماه در کنار عرب های خوزستانن، 6 ماه میان در منطقه چارمال بختیاری با قشقایی ها، با اصفهانی ها، با توی استان مرکزی در نزدیک خمین و کمره با یه گروه دیگه هستن، در لرستان در علی گودرز با یه گروه دیگه هستن.
بله.
در مناطق مختلف هست. اینی که معنای کوچ فقط یک جابجایی نیست، معنای کوچ یعنی یک قلمروی فراتر از جغرافیا و تقسیمات کشوری.
درود بر شما، درود بر شما، قطعا همین گونه هستش. در راستای البته من بسیار کوچکتر از اینم که در محضر هر دو عزیز بخوام نظر بگم، در راستای حالا خانشی که جناب استاد باور به زعم و به قول اون فرد آمریکایی در حقیقت درباره قشقایی‌ها داشت، 1991 که یکی از برندهای شناخته شده خودرو در منطقه آسیای جنوب شرقی کشور ژاپن که ما میشناسیم، یک نام یکی از خودروهای خودش رو، خودروهای چهار محورش رو به قشقایی در حقیقت نام نهاد. شعار تبلیغاتیش سلوک، استقامت، زیبایی و اصالت بود. رویداد و اتفاقی که بعد از تحقیقی که صورت دادن در زیست در میان عشایر و به ویژه عشایر قشقایی، هرچند که طراح اون خودرو خودش از در حقیقت عشایر قشقایی بود، و این چهار شعار امروز که سال 2021 است و مدل‌های مختلف این خودرو داره میاد، در حقیقت کماکان در شعارهای تبلیغاتی هست. سلوک، استقامت، زیبایی و اصالت چهارگانه است که با فرهنگ عشیره و عشایر قیور ایران زمین پیوند خورده. رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگی موسیقایی در بازگشت بار دیگر بحث رو ادامه خواهیم داد. فراموش نکنید که اینجا چراغی روشن است.
شاید که بیش از این نپسندی به کار عشق آزار این رمیده سردر استجاب